أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در مسئله غرامت بود، گفتیم کلیت مسئله رجوع مشتری به بایع فضولی بود. یک بار رجوع به بایع فضولی نسبت به اصل ثمن بود، یک بار نسبت به مازاد بر ثمن که به مالک اصلی تحویل داده شده، که بهش گفتیم غرامت. غرامت سه نوع داشت: غرامت در مقابل عین، غرامت در مقابل منافع مستوفا، و غرامت در مقابل منافع غیر مستوفا. بعد هم گفتیم که مشتری یا عالمه یا جاهل. اگر عالم باشد که حق رجوعی وجود ندارد، اگر جاهل باشه محل نزاعه. بعد محل نزاع رو در سه نوع غرامت باید بررسی کنیم. اول از قسم سوم شروع کردیم، مشتری جاهل به فضولی بودن بایع است و منافع هم استیفا نشده. در این وجه دلیل اول شهرت محققه و اجماعات منقوله این بود که شیخ اعظم نقل کردن، البته مسترب نقل کردن، یعنی هم داشتن شهرت ها رو یکی یکی میشمردن، هم در ضمنش اجماعات منقوله رو اینا رو به تفکیک و منظم جدا شده بیان نفرمودن، لکه اجماعات منقوله به شهرت محققه. این قسمت اول کار بود. قسمت دوم سراغ ادله لفظیه آمدیم. در بین ادله لفظیه شیخ میفهمن اولین دلیل قاعده غروره. قاعده غرور اون روایت معروف آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که المغرور یرجع الی من غره، که فقها تعبیر میکنن المغرور یرجع الی الغار، و این قاعده رو ما در کتاب الغصب و خیلی زیاد مورد استفاده قرار دادیم که المغرور یرجع الی الغار. تو بحث تعاقب عیدی در کتاب الغصب خیلی در مورد این فرع این قاعده بحث شد. قاعده از جهت حجیت لاشکفیه، روایت نبویه، اما شهرت عملیه داره، حالا چه سند شیعی و خاص داشته باشه چه نداشته باشه، روایت جز مسلمات فقهه و شهرت عملیه ای داره که قابل انکار نیست. المغرور یرجع الی الغار، حد وسطش هم غروره. غرور هم به معنای فریب و نیرنگه. خب حالا به چه تقریری؟ باید نفرض این است که مشتری عالم به فضولی بودن بایع نبوده، مشتری عالم نبوده و بایع او رو به فریب و نیرنگ وارد این خطرات مسئله کرده، یعنی معامله کرده، بعد هم حالا بعضی از منافع از کف مشتری رفته بدون اینکه استیفا کنه، باید هزینش رو هم بپردازه. طبیعتا اینجا قاعده غرور جاری هست. این دلیل اول کلام شیخ هست. البته در ضمن این دلیل شیخ دو فقره دیگه میاره در ضمن توضیح قاعده غرور که خود اونها میتونن که در واقع کد دلیل باشن. البته ظاهر عبارت این نیست که اینا کد دلیلن، اما حالا اینا اگر دلیل مستقل باشن بعدا باید رو دلالتشون بحث بشه، طبیعتا قابل خدشه خواهند بود. من همین دلیل اول رو بخونم، اون دو تا دلیلم اشاره بکنم تا به ادله بعدی برسیم. و بالجمله فالظاهر و عدم الخلاف، بسم الله الرحمن الرحیم، و بالجمله فالظاهر عدم الخلاف فی المسئله. شیخ اجماع مسلم فقهی رو نتیجه گرفتن از اجماعات منقوله و شهرت محققه، خودشون هم قبول کردن اجماع رو، چون تصریح میکنن فالظاهر عدم الخلاف فی المسئله. خب حالا بریم سراغ ادله لفظی. یک، للغرور. دلیل اول غرور، قاعده غرور که گفتن. حالا تقریرش فإن البائع مغرر للمشتری، بائع سبب فریب و به خطر افتادن مشتری شد، و موقع اوقع بائع مشتری را ایاهو مشتری را فی خطرات زمان، یک، و متلف علیه البائع اتلف علی المشتری ما یغرمو. ما یغرم الان در اینجا منافع غیر مستوفاه. حالا تا بعدا شاید همین ادله در دو قسم دیگه هم بشه جاری بشن. خب بایه سبب اتلاف شد. خب دوستان میتونه این تمسک به دل به قاعده من اتلف باشه که از مثبتات زمانه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اما خب این سخته که بگیم که این فاعل اتلف اینجا بایعه. بله بایع سبب اتلاف هست، اما سبب محل واسطه. بعیدم از که اینجا بگیم از سبب و اقوام نلمباشه. لذا نزاعه. اگر واقعا صدق اتلاف نسبت به بایع فضولی اینجا درست بشه، خالدی من اتلفم میاد. اینم یک مسئله. گفتم یک دو دلیل قابل اشاره است، این یکیش بود. یکی دیگه هم اینه، فهو کشاهد زور، فالبایع الفضولی کشاهد زور. شاهد زور خودش یکی از اقسام شهوده، شاهدی که دروغ گفته. اگر شاهد بیاد و اعتراف بکنه که من دروغ گفتم، یا سندی دلالت بر دروغ شاهد و کذب شاهد آشکار بشه، اگر به سبب شهادت ضرری به کسی وارد شده، اون ضرر رو خود شاهد باید جبران کنه، هزینش علی ذمه شاهد هست. این مسلم شاهد زور که حکمش این است در فقه مسلمه. میگه بایع فضولی حکمش با حکم شاهد زور یکیه، یعنی داریم از ادله اونجا برای اینجا استفاده میکنیم. اگر بتوانیم این مماثلت رو در ملاک حکم درست بکنیم، تنقیح مناطمون درست میشه و الا قیاس فقهی و تمثیل هست. فهو که شاهد زور، این بایع فضولی مثل شاهد زور است. الذی یرجع، شاهد فضولی، شاهد زور این چنین صفت دارد. یرجع الی، رجوع می شود به شاهد زور. اذا رجع الشاهد عن شهادته، اگر شاهد بیاد بگه من اعتراف می کنم که شهادتم دروغ بود، بعد هزینه رو پای او می نویسد. این هم اگر بشه تنقیح مناط بشه، اینم یه دلیل میتونه باشه. حالا دوستان عزیز، در نگاه کسانی که فقه رو قالبی و دستبندی شده نگاه میکنن، قطعا اینا دلیل مستقل هستن، قابل خدشن. اما اگر کسی تراکم زنونی باشه و مثل شیخ رفتار کنه، که شیخ یه اجماعی آورده، عدم الخلاف فی المسئله هم ازش نتیجه گرفته، بعدم ادله رو آورده و بارها این رو گفتم، شیخ تو فقهش کاری با اجماع مدرکی و اینها نداره، و اصلا اجماع وقتی مدرکی میشه یک نوع تقویت هم میشه پیش شیخ، چون سیستمش در آکومه هست که مکرر این رو توضیح دادم. بعد این دوتا هم میتونن جزء دلیل باشن، قاعده اتلاف، شاهد زور، مجموع اینها میتونه به ما در شاهد زور تنقیح مناط رو بده. مجموع ادله لفظیه، مجموع این اقوال، مجموع این روایات میتونه حکمش رو با شاهد زور یکی بکنه. یعنی اون موقع دیگه نمیخوایم صرفا از ادله شاهد زور و موضوع بحثمون که بایع فضولی القاء خصوصیت کنیم. خب دلیل بعدی لقاعده نفی الضرر. حالا اگر ما این دوتا هم دوتا دلیل ببینیم تو سیستم شیخ، این سه تا میشه، این میشه چهارمی، یا دومی یا چهارمی. نفی ضرر، لا ضرر و لا ضرار. اینجا شما سبب اضرار به غیر شدی. در روایت اومد که در بعضی از نقلهای روایت لا ضرر آمد که انک رجل مضار، تو سبب ضرر به غیر میشی. اینجا بایع فضولی مثل همون سموره است که سبب اضرار به انصاری شد. بله تمام شد. تا اینجا از قواعد فقهی استفاده کردیم. حالا میخواییم بریم سراغ روایات خاصه، مضافاً الی ظاهر روایت جمیل و فحوا روایت جمیل. شیخ میگه میشه با ظاهر روایت استدلال کرد، میشه به مفهوم اولویت روایت استدلال کرد. ما اول روایت رو بخونیم، بعد کیفیت استدلال رو از روایت متوجه بشیم. دوستان عزیز، این روایت رو سابقاً شیخ مفسر در تقریباً حدود 150 صفحه شیش آورد و ازش استفاده کرد. حالا روایت رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن الرجل یشتر الجاریه من السوق. یک کسی رفت بازار و یک جاریه ای رو از بازار خرید. فرض اینه که خودش ملک تلق خودشه و جاریه ملک تلق خودشه. فیول دوها وعتی کرد جاریه رو و از جاریه صاحب ولد شد. ثم یجی و مستحق الجاریه. معلوم شد که این جاریه مال کس دیگه ای بوده و مالک کس دیگه ای بوده، و اینجا مثلا فرض کنید مثلا این جاریه به سرقت رفته بوده فرض کنید، یا واسطه ای در کاره. قال علیه الصلاه و السلام، حضرت حکم کردن که یأخذ الجاریه تو المستحق، جاریه باید به مالک اصلیش برگرده. خب حالا جاریه به مالک اصلیش برگرده، این صاحب ولد شده، ولد رو چه کار کنیم؟ ولد رو چه کار کنیم؟ مشتری چه کار میکنه نسبت به ولد؟ و یدفع الیه المبتاع قیمت الولد. ولد رو برمی‌داره برای خودش. این مشتری ولد مال خودشه، چون پسرشه، چون از این ولد بالاخره اب این ولد خود مشتری است، و این ولد حره، این ولد به مشتری برمیگرده. اما خب اینجا منفعتی از مالک اصلی ضایع شده، این جاریه قابلیت الحمد داشت، از این جاریه استفاده شد و یک ولدی و یک نمایی از نماعات جاریه الان تلف شده بر مشتری، بر مالک اصلی. میگه یدفع الى المالک الى المستحق المبتاع، مبتاع یعنی همون مشتری ما، مشتری که ولد رو پسر واقعیش میبره، قیمت این ولد. این ولد اگر عبد بود، از نماعات جاریه بود و مالک بود، قیمتش چقدر بود؟ اون قیمت رو محاسبه میشه و به مالک پرداخته میشه. خب حالا اینجا مشتری ضرر کرده، چون بالاخره قیمت پولی رو داده که نباید میداده. خب و یرجع علی من باعه، خب برو سراغ فروشنده، اون کسی که جاریه رو به تو فروخت. تو پول به او دادی، جاریه رو به دست آوردی، مالک اصلی ما جاریه رو از تو گرفت، پس تو پول خود جاریه دستت رفته. یه پولی هم به خود مالک اصلی داری نسبت به ولد، نسبت به منافع، اونم دستت رفته. دو تا پول از دستت رفته، میگه دو تا رو برو از اون بایع بگیر. یرجع المشتری علا چی؟ بایع، بایع واسطه که حکم فضول داره، حکم قاسب رو داره، سارق رو داره. علا من باعه، هم به ثمن الجاریه که به خود بایع پرداخت کرد، هم به قیمت الولد، قیمت ولدی که علتی اون قیمت اخذت، اخذت القیمتو من المشتری، من ابل ولد، من المبتا. خب آقا این روایت تمسک به روایت تو قسمت قیمت الولد هست، ثمن الجاریه میشه ثمن اصل معامله که ما رو بحث قبلمونه، قیمت الولد محل بحثمونه. میگه قیمت ولد رو برو از کی بگیر؟ بایع فضولی. دوستان دقت کنید، حالا اینجا اگر ما گفتیم این ولد جزو منافع مستوفاست، یعنی بگیم این الان بالاخره صاحب فرزند شد و این فرزند یک منفعتی که استیفا شد، جزء منافع مستوفاه، بعد روایت نسبت به ما نحن فیه ما به طریق اولا و مفهوم اولویت دلالت میکنه، یعنی روایت مال قسم دوه نه قسم سه. منافع وقتی در منافع مستوفا نما و زمانی وجود داره، به طریق اولا در منفعت غیر مستوفا زمان به طریق اولا هست. اگر گفتیم نه ولد جزء منافع مستوفا نیست، بعد اون موقع روایت ظاهرش دلالت بر ما نحن فی ما، یعنی این ولد، این قیمت ولد که الان در روایت فتوا داده شد که تو رجوع کن، این قیمت ولد اگر ولد مستوفاه که به طریق اولا برای فرع ماه، اگر خود فرع ماه که خود فرع ما ظاهر روایت، لذا بالا فرمود که روایت یا به ظاهر یا به فحوا دلالت دارد. خب حالا بچه دلالت بخونیم. فإن حریت ولد المشتری، این که ولد مشتری حر است، اما ان یعد نفعا عائدا الى المشتری اولا، یا این نفعی است که به مشتری رسیده میشه طریق اولویت، پس روایت به درد فرع دو میخوره، به درد به قسم دو از غرامت میخوره، در قسم سه به طریق اولا جاریه. اولا نفع عائد نیست، منفعت مستوفا نیست، که روایت اصلا مال فرع ماه، مال قسم سه از غرامته و به ظاهر دلالت داره. و علی تقدیر اینه یثبت المطلوبه یا یثبت المطلوب، تمام شد. خب شیخ میگه در روایت میشه یه وجه دلالت دیگری را هم توضیح داد، اما این که حالا دلیل مستقل باشه یا نه، یک تعبیر شیخ کرده اشعار او یکم سخت میکنه کارو. خب من اول توضیح بدم اصل استدلال و بعد وجه تمامیتش یا جزء و دلیل بودنش رو در استثار بگم. آقا ما یه قاعده ای داریم که تعلیق الحکم علی الوصف مشعر به علیت الوصف للحکم، حکم وقتی بر وصف معلق بشه این مشعر به علیت وصف للحکمه، این وصف دارای مفهوم میشه، علت حکم میشه. خب دوستان این قاعده علمیه، آیا قاعده ظهورسازی هم هست یا نه؟ عده زیادی میگن این قاعده ظهورساز نیست، چون اگه یه قاعده درست بشه لازمش اینه که بگیم هر جایی که حکم بر وصف معلق شد وصف دارای مفهومه، در حالی که ما در علم اصول گفتیم اصل در اوصاف اینه که مفهوم ندارن، احترازی هم فقط دخالت و ثبوت الحکم عند ثبوت الوصف رو میدن، اما انتفاع الحکم عند انتفاع الوصف رو نمیدن الا قرینه بیاد. اصل در اوصاف اینه که اینو به ما نمیدن. خب این یعنی این که خب در همه جا حکم معلق بر وصف میشه. آقا میگیم فی الغنم صائمه زکات، زکات داره متفرع بر صائم بودن غنم میشه، بالاخره نحو دخالتی داره. اگر کسی این استدلال رو گفت، بعد میگیم تعلیق حکم علی الوصف مشعرون به علیت الوصف للحکم، اما نه اینکه ظاهرون فی علیت الوصف للحکم. بعد اگه اشعار شد نمیتونه دلالتش تمام باشه، جزء دلیل هست اما معید هست اما دلیل نیست. اما اگر گفتیم که نه ما استدلال نمیپذیریم و حلش میکنیم، حالا چجور تو علم اصول، من دیگه حالا نمیخوام واردش بشم، میگیم که آقا اون قاعده الاصل فی الاوصاف ان تكون احترازیتا و اصل در اوصاف که مفهوم نداره یه مسئله است، این که تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بعلیت الحکم مسئله دیگه، اینا با هم تداخل ندارن. اگر اینطور گفتیم بعد قاعده زور ساز شد، بعد اون موقع این وجه میشه یه دلیل دیگری. پس کبراشو گفتم وصف مشعر به علت حکم یک. حالا در اینجا وصف چیه در روایت؟ دوستان روایتو نگاه بکنید یک بار، روایتو نگاه بکنید یک بار. من یه بار بیام ببینم متن روایتو بیارم کم برگردم عقب ببینید. در روایت فرمود که ویرجع من علا من باعه به چی؟ به قیمت الولد، اون ولدی که اون قیمتی که این چنین صفت داره، این وصفه التی اخذت من، قیمت التی اخذت من مضمونو، مثل که فی القنم صائمت زکاتون، قیمت التی اخذت منه مضمونو. خب حالا وصف چیه؟ التی اخذت من. خب میگه این وصف علت حکم کردن نداره. میگه حکم چی آقا؟ زمان. برو سراغ بایع فضولی. میگه کجا برم سراغ بایع فضولی؟ میگه هر چی که دستت بود اومدن ازت گرفتن، تو هم برو بایع فضولی طلبش کن. اگه این شد اون موقع نسبت به عین، نسبت به مستوفا، نسبت به غیر مستوفا، نسبت به اصل ثمر، در مورد همه جاری، هم مسئله اولامون رو این روایت پوشش میده، هم مسئله خودمون رو، مسئله خودمون هم در سه بخشش رو میتونه این بحث پوشش بده. اون هر چیزی که این دست بود مالک اصلی اومد ازت بردش، بحث قبل برو از فضولی بگی، این دست بود تلف شد مالک اصلی اومد ثمنشو گرفت، برو ثمن از فضولی بگی، منافعش اومدن بردن، برو از فضولی بگی. پس علتی اخذت میشه اشعار به علت و مع ان توفی توصیف قیمت الولد به انها، این قیمت اخذت من از مشتری اخذ شده، نوع اشعار لعلیت الحکم، این اشعاری دارد برای این که حکم معلول این وصف است. وقتی این طور شد فیترد و فی سائر ما، فیترد یعنی یشمل، فی سائر ما یخ ما اخذت من المشتری، هر آنچه که از مشتری اخذ بشود، چه خود عین، چه منافع مستوفا، چه منافع غیر مستوفا، چه ثمن اینها. بعد موقع هم برای مسئله اولا هم برای مسئله مانع ثانیه به سه قسم غرامات این روایت به کار خواهد آمد. الهنا تم الکلام در دلیل، حالا بگیم سوم یا بگیم پنجم، و اما سکوت. خب حالا اینجا شیخ اعظم اشاره میکنن به کلام محدث بحرانی رضوان الله علیه صاحب حدائق. من یه اشاره کنم چون کلام محدث بحرانی شیخ در یه خط اشاره کرده، من یه توضیح بدم. جناب محدث بحرانی به سه قسم غرامات اشاره کرد: غرامت نسبت به عین، نسبت به منافع مستوفا، نسبت به منافع غیر مستوفا. بعد وارد ادله شد، بعد این چنین بیانی فرمود. وقتی ما به روایات مراجعه میکنیم میبینیم که در روایات حتی در جایی که منافعی بوده، مثل نفقه، نفقه تول مال، نفقت العبد، نفقت الامن، نفقت الحیوان، قضا داده به این حیوان، به این چارپا، به این عبدی که الان بعدن، به این جاریه که بعدن معلوم شده ملک غیره. خب محدث بحرانی میگه الان ما روایاتی داریم که این روایات اصلا سؤال سائل و جواب امام در مقام بیان حکم زمانه، لیکن امام در زمان گفته رجوع کن به بایع نسبت به ثمن، اما نسبت به غرامت امام سکوت کرده. پس امام در مقام بیان هست، چرا؟ اصلا روایت مال بحث زمانه. در مقام بیان است امام، اما امام از غرامت سکوت کرده. سکوت امام از غرامت وقتی در مقام بیان زمان و سؤال زمانه نشون میده که نسبت به منافع ما زمانی نداریم، چه منافع مستوفا چه غیر مستوفا. البته سؤال روایت مال منافع مستوفا نفقه، اما نشون میده که روایت عامه سکوت کرده امام. اطلاق سکوت امام رو داریم تمسک میکنیم، دقت کنید ها. خب شیخ اشاره میکنه، حالا محدث بهرانی اونجا عبارات شهید ثانی میاره، عبارات فقها میاره، بعد همه رو با همین استدلال رد میکنه. شیخ اشاره میکنه به کلام بهرانی، بسم الله الرحمن الرحیم: و اما سکوتو، این که روایت ساکت است، عن رجوع المشتری الى البائعه، نمیگه در چه مورد ها، شما بگو، فی مسئله المنافع المستوفا و غیر مستوفا، فی بعض الاخبار، منظور اون روایت که بهرانی اعلی الله مقامه الشریف بهش تمسک کرده است. آقا روایت ببین، عبارت مجمل شده، فی بعض الاخبار بگو فی مسئله منافع، نه مسئله اصل ثمن، فی مسئله المنافع امام سکوت کرده، امام در مقام بیان است اما سکوت کرده است. خب فهو، شیخ میخواد جواب بده به بهرانی، توضیح الجواب. شیخ میفهمن که جناب بهرانی، اون روایتی که شما آوردی یا اون دو روایتی که شما آوردی، یک مشکلی در استظهار شما وجود داره. اون مشکل این است، شما روایت رو در مقام بیان رابطه مشتری با بایع فضولی، یعنی با بایعی که با حل نفسه، حالا قاصب سارق، اون بایع فضولی گرفتی، بعد گفتی امام در مقام بیان بود اما سکوت کرد از مسئله غرامت. این فضای بحثه. خب این غلطه. روایت در مقام بیان رابطه مشتری با مالک اصیله، اصلا رابطه مشتری با بایع محل بیان روایت نیست. اون قسم بله، فقط در خصوص ثمن ممکنه بگیم روایت نسبت به بایع فضولی نظری داره اشعارن، که آخرش هم نمیپذیریم. فتحسله روایت در مقام بیان رابطه مالک است با مشتری، اصلا تصریح روایت ان ترجع به مالکه، روایت رو مالک تمرکز کرده نه روی بایع فضولی، در حالی که ما مسئلمون در ما نحنفی ناظر به بایع، اصلا روایت ها دلالتی بر ما نحنفی ندارن، اصلا ارتباطی ندارن. بخونیم فهوه، این سکوت انما هو لعدم کونهی، کونه اون روایت، بگو کونهی کونه ها یا کونه ما، اون دوتا روایت، یا کونهی کونه الحدیث، مسوقن لذالک، روایت اصلا در مقام بیان مسوقا لذالک غرامت نیست، در مقام بیان منافع نیست. چرا نیست؟ چون اصلا در مقام بیان ارتباط مشتری با بایع فضولی نیست، در مقام بیان رابطه مشتری با مالک هست. حالا از اینجا شیخ اشاره میکنن به اون روایت هایی که میشود به نفع جناب بهرانی استدلال کرد و جواب اینها دیگه، این روایات و وجه توضیحشون رو میذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.